ساعت 17 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 52 زندانی از جمله 14 خارجی را عفو کرد. هفته آینده قطر میزبان نشست کشورهای عرب و مسلمان منطقه است. و ایتالیا میگوید ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه لازم باشد. با سلام و وقت بخیر. خبرگزاری دولتی بلاروس روز پنجشنبه اعلام کرد که 14 شهروند خارجی در میان 52 زندانی هستند که توسط الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عفو شدند. این 14 نفر به جرایمی از جمله جاسوسی، افراط‌گرایی و تروریسم محکوم شده بودند. آنها شامل 6 لیتوانیایی، 1 شهروند فرانسوی، 1 بریتانیایی و 2 نفر از لتونی، لهستان و آلمان بودند. سخنگوی سفارت ایالات متحده در ویلنیوس گفت که زندانیان آزاد شده اکنون در راه لیتوانی هستند. آزادی این زندانیان پس از دیدار لوکاشنکو با جان کول نماینده دونالد ترامپ صورت گرفت. او گفته بود که واشنگتن تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی دولتی بلاروس بلاویا را لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، دوحه در روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده میزبان نشست دو روزه کشورهای عرب و مسلمان منطقه برای بررسی وقایع این کشور خواهد بود. عملیات نافرجام اسرائیل در دوحه که با حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس انجام شد، با موجی از واکنش‌های تند در جهان عرب، کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برای بررسی این حمله برگزار می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، ولی سالهاست که دفتر سیاسی آن و شماری از رهبران این گروه در دوحه مستقر شدند و مذاکرات آتش بس با اسرائیل هم در این شهر انجام می شود. ساعاتی پس از حمله به ساختمان دفتر سیاسی در دوحه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی هشدارآمیز به قطر خواستار اخراج اعضای حماس شد و گفت اگر قطر آنها را مجازات نکند، اسرائیل این کار را انجام خواهد داد. در واکنش وزارت خارجه قطر اظهارات آقای نتانیاهو را تهدیدی مشخص از جهت نقض حاکمیت کشور توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایتالیا روز پنجشنبه به مجلس در این کشور گفت ممکن است برای مجبور کردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مذاکره برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تحریم‌های جدیدی لازم باشد. آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه گفت ضروری است که فشار بر پوتین را افزایش دهیم تا او را به میز مذاکره بکشانیم. ما باید این کار را با استفاده از تمام ابزارهای موجود برای جلوگیری از تأمین مالی ماشین جنگی او انجام دهیم. او افزود این شامل تحریم‌های جدید نیز می‌شود. علی‌رغم تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، مسکو به حملات خود در نقاط مختلف اوکراین از جمله کیف ادامه داده است. در خبر دیگر، یک شهرک مسکونی و چندین مدرسه در اصفهان به دلیل فرونشست زمین تخلیه شدند. به گفته یک مقام وزارت مسکن و شهرسازی، پدیده فرونشست در استان اصفهان تا جایی پیشرفت کرده که این اتفاقات رخ داده است. علی بیت‌اللهی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پدیده فرونشست در این نقاط به حدی جدی است که از 285 مدرسه واقع در این مناطق 40 مدرسه تخلیه شده است. چندین آثار تاریخی هم در این مناطق به صورت کاملا مشهود و ملموس ترک خوردند. آقای بیت‌اللهی افزود تخلیه تنها محدود به مدارس نمی شود و در سمت شمال اصفهان یک شهرک به طور کامل تخلیه شده است. به گفته کارشناسان، علت فرونشست در اصفهان مانند تهران، مشهد و سایر شهرها همان موضوع برداشت بیرویه آبهای زمینی بوده، اما در اصفهان قطع دائمی جریان زاینده رود هم مزید بر علت شده است. نرخ فرونشست زمین در ایران چندین برابر سطح جهانی گزارش شده. ابی لیتلز، خواننده پاپ دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در ایران، در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت. علی اکبر عسکریان زوکا با نام هنری ابی لیتلز در سال 1346 همراه با دوستانش گروه لیتلز را تأسیس کرد و بعدها به همین نام معروف شد. ابی لیتلز که به دلیل بازآفرینی فارسی ترانه‌های خواننده مشهور یونانی به دمیسروسوس ایران شهرت داشت. با خواندن ترانه غریبه، سروده مسعود قاسمی و آهنگسازی سیاوش قمشی به شهرت رسید و این ترانه‌ها را بعداً خوانندگان دیگری هم بازخوانی کردند. سیاوش قمشی هم بر اساس این ملودی ترانه منو ببخش با کلام رها اعتمادی را اجرا کرده. از دیگر کارهای مشهور او ترانه قایق کاغذی سروده افشین عظیمی با آهنگسازی داوود افشاری بود که منصور آن را بازخوانی کرده است. مسئولان آبفا از خالی شدن 80% سد کرج خبر دادند. بر اساس این اعلام سد کرج حدود 205 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، اما فقط 20% این ظرفیت پر است. بخشی از آب باقی مانده، یعنی حدود 20 میلیون متر مکعب، حجم غیر مفید یا به اصطلاح حجم مرده سد محسوب می شود و غیر قابل برداشت است. بدین ترتیب از 35 میلیون متر مکعب آب ذخیره فقط 15 میلیون قابل برداشت است. سال گذشته در زمان مشابه سد کرج 134 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشت. نخست وزیر قطر میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دستور حمله به مقر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه هر گونه امیدی را برای آزادی گروگان‌هایی که هنوز در نوار غزه در بازداشت هستند از بین برد. اظهارات شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پیش از حضور او در سازمان ملل در روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای امنیت منتشر شد. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در مصاحبه‌ای با شبکه CNN حمله اسرائیل به خاک کشور خود را وحشیانه خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شد. آل ثانی که وزیر خارجه قطر نیز هست و عملاً رهبری میانجیگری برای پایان جنگ در غزه را بر عهده داشته، همچنین نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با صدور دستور حمله در واقع هر امید به آزادی گروگان‌ها را از بین برده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه به رهبری گروه افراطی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. اما هنوز مشخص نیست که آیا اهداف اصلی اسرائیل یعنی رهبران گروه کشته شده اند یا خیر. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. قطر در دو سالی که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد نقش بی‌طرفی داشته و تلاش کرده است که با میانجیگری به جنگ پایان دهد. روز سه‌شنبه همزمان با حمله اسرائیل اعلام شد که تیم رهبری حماس در حال رایزنی درباره پیشنهاد آتش بس است. حمله اسرائیل تقریباً از همه طرف‌ها محکوم شده است، حتی از طرف کشورهای اروپایی حامی اسرائیل چون آلمان و بریتانیا. همزمان در خبرها آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از این اقدام ابراز ناخشنودی کرده است. نخست وزیر قطر در مصاحبه خود با شبکه CNN که روز چهارشنبه منتشر شد تا آنجا پیش رفت که حمله اسرائیل را ترور حکومتی خواند و خواستار پاسخ جمعی به این اقدام دولت نتانیاهو شد. او تاکید کرد که نتانیاهو لازم است که دادگاهی شود. قطر حمله به مقر سیاسی حماس در پایتخت این کشور را محکوم کرده و ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر این اقدام را نقض آشکار تمامی قوانین و هنجارهای بین المللی توصیف کرده است. در مقابل بنیامین نتانیاهو که از حمایت وزرای تندروی کابینه خود برخوردار است، تمام انتقادات داخلی و بین المللی را رد کرده و حتی در یک پیام ویدیویی هشدار داده است چه قطر و چه هر کشور دیگری به اعضای حماس پناه دهد با پاسخ محکم اسرائیل روبرو خواهد شد. آل ثانی در مصاحبه خود تاکید کرد که قطر قرار است در نقش خود به عنوان میانجی بازنگری کند. بسیاری از مردم اسرائیل همراه با خانواده‌های گروگان‌های گروه افراطی حماس معتقدند که بنیامین نتانیاهو تنها برای بقای خود به جنگ ادامه می‌دهد. آنها می‌گویند که ادامه جنگ در غزه تنها به کشتن باقی‌مانده گروگان‌ها خواهد انجامید. بر اساس گزارش‌ها هنوز 48 گروگان در غزه نگهداری می‌شوند که حدود 20 نفر از آنها زنده‌اند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و در خبر کوتاه، حدود 300 تن از شهروندان کره جنوبی که هفته گذشته در مجتمع صنعتی شرکت هیوندای از طرف ماموران اداره مهاجرت بازداشت شده بودند، به کشورشان باز می‌گردند. یک روز پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده بود که این کارگران و کادر فنی کره‌ای برای آموزش کارگران آمریکایی مدت بیشتری در آمریکا بمانند. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری.